بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در یک روایت مهمی پیغمبر اسلام به امت خطاب میکنند، قرآن مجید برای راهنمایی شما به خیر و سعادت و دنیا و آخرت که با آبادی کامل در اختیارتون قرار بگیره بس. کسی ممکنه بگه قرآن تنها بسه؟ نه، همین قرآن در هدایتگریش کرارن در آیاتش می‌فرماید از پیغمبر، از اولی الامر برای تأمین نجاتتون واجب اطاعت کنید. می دانیم وجود مقدس حق هیچ نیازی به عبادات ما نداره، چون غنی به ذات. زمانی هم که چیزی رو نیافریده بود، خودش بود و خودش، با الان که میلیاردها موجود رو خلق کرده و خلق میکنه، فرقی نکرده، چیزی بهش اضافه نشده. عالم هم که نابود بشه در پایان تاریخش، چیزی از او کم نمی کنه. یه جمله خیلی زیبایی امیرالمؤمنین در ابتدای خطبه متقین دارن، یعنی خطبه باحال و فوق العاده ایه که 110 صفت در جا حضرت برای متقین بیان کردن. ما میخواییم نیم ساعت برای مردم صحبت بکنیم، حداقل بعد یه ساعت چهار تا کتاب رو بگردیم، دو تا تفسیر رو بگردیم و یه مایه های معنوی از این کتابا به دست بیاریم، بعد بیایم بر مردم بگیم. تمام خطبه های نهج البلاغه و نامه ها و کلمات قصار و تمام خطبه ها و نامه ها و کلمات قصاری که در 9 جلد دیگر که هر کدوم از نهج البلاغه بیشتره، همه رو امیرالمؤمنین در جا انشا کردن. نیاز به مطالعه نداشتن، اون وقتا از کتابی نبود که بخوان بهش مراجعه بکنن. اولین کتابی که در اسلام نوشته شد خود امیرالمؤمنین بود کتاب نوشت. اینقدر قدرت علمی و معنوی حضرت بی حد و مرز بود که یه بار یه نفر به امام عرض کرد ما در زبان عربی خودمون نصف خط حرف حسابی بی الف نداریم، یعنی هر حرفی میزنیم 6 تا 5 تا 4 تا الف تو جمله است. عده ای هم نشسته بودن که این بنده خدا این حرف رو زد. حضرت از جا بلند شدن، یه سخنرانی حدود 2 صفحه کردن. من دارم، این تو نهج البلاغه نیست. تو این سخنرانی 2 صفحه‌شون که عالی ترین معارف الهیه رو گنجوندن یه دونه الف نداره در جا، که معروف به خطبه بی الف امیرالمؤمنین. فکر کنم در این بازسازی جدید حضرت عبدالعظیم 40 سال پیش شروع کردن، در یکی از صحنه دیدم خطبه بی الف رو با کاشیکاری قیمتی کلش رو نصب کردن. علی علیه السلام واقعا شناخته شده نیست. یه بارم در یه جلسه یه نفر به حضرت گفت ما هر چی حرف میزنیم نقطه داره، هر چی. امام در جا بلند شدن، بازم یه سخنرانی کردن بیش از 2 صفحه هست، یه دونه نقطه هم نداره. تمامش هم معارف الهی است. وقتی از وجود مقدسشون خواستن اهل تقوا رو برای ما توصیف کن در جا، این خطبه متقین رو انشا کردن که 110 خصوصیت برای متقین در این خطبه است. در مقدمه خطبه فرمان ان الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم و آمنا من معصیتهم. خدا وقتی خلق رو آفرید از اطاعت اونها و عبادت اونها کاملا بی نیاز بود، یعنی در عین بی نیازی از اطاعت مخلوق، مخلوق رو آفرید. من نکردم خلق تا سودی کنم، چون هیچی کم نداره وجود مقدس. این کلمه سبحان، سبحا، یسبحو در قرآن مجید زیاد اومده. سبحانه که ما تو نمازای واجب و مستحب بمونم، تو رکوع و سجود یا سه بار میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله به صورت واجب، یا میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، یا سبحان ربی الاعلا و به حمده. سبحان یعنی چی؟ یعنی وجود مقدسی که از هر عیب و نقصی پاک. همین. و چقدر خوبه برادران، خواهران، ما معنی این سبحان رو درک بکنیم، بیابیم که وجود مقدس او نه نقص داره نه عیب. پس این همه عیب و نقص در زندگی ما مال کجاست؟ ما که وابسته به اونیم، مخلوق اونیم. یه بی عیب و نقص ما رو آفریده، چرا این همه عیب و نقص تو زندگیمون؟ چه جواب زیبایی خودش داده در قرآن: و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. همه رنجا، ناراحتی ها، عیب ها، نقصا کارخونه سازندش خودتی، اصلا به من ربطی نداره. وجود مقدس او به یده الخیر، به یده شر نیست، فقط به یده الخیر. اگه من یه سلسله مشکلاتی دارم، میگه مربوط به خودت. حالا من باید زرنگ باشم از طریق قرآن یا روایات کلید حل مشکلم رو پیدا بکنم، چون کلید حل همه مشکلات رو در قرآن و روایات گذاشتم، و بعد با اون کلید بیام مشکلم رو حل کنم. خیلی هم به پیغمبر، به ائمه طاهرین مراجعه کردن، آقا ما مشکل داریم. این بزرگواران پاسخ دادن مشکل تو با صدقه حل کن، چون دستت بسته است، بخل مشکل میاد. برو با آدم های مستحق برس، مشکلت حل میشه. یا به بعضی ها فرمودن مشکلت مال نارضایتی مادرت، کلیت دیگه، برو مادرتو راضی کن مشکلت حل میشه. چجوری حل میشه؟ چون خود حضرت میفرمان از دعاهای مستجاب دعای پدر و مادر. یعنی وقتی رفتی دل مادر رو به دست آوردی یا پدر رو، از رنجیدگی نسبت به خودت نجاتشون دادی، مشکلت با دعای اونا حل میشه. یا به ائمه میگفتن ما مشکل داریم، میفرمود آزار همسایه باعث مشکلت شد. یا میفرمودن این مشکلی که برات پیش اومده مال اینه که وضعت بد نی، به زن و بچت سخت میگیری، دوچار مشکل شد. بالاخره مشکل از خودمون، اما تو رکوع و سجود به صورت واجب یاد ما دادن که کارگردان عالم بی عیب و نقصه. من رو هم در رحم مادر بی عیب و نقص خلق کرد، لذا فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، یا فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. و چرا اینجور آشوب تو زندگیم پیدا شد؟ یا میفرمودن علت مشکل در زندگیت اینه که حرام در مالت قاطی شده، برو اونو تسویه کن. یا علت مشکلت اینه که بی علت حیوانی رو آزردی بی علت. من دو سه بار این روایت رو دیدم، دو سه بار، که دو نفر سر یه شتری دعوا داشتن، اومدن خدمت پیغمبر. رسول خدا فرمود شما دوتا که شریک در این شتر نیستین، دعوا دارین که این شتر مال منه، اونم میگه اون شتر مال منه، حالا راضی بشین هر کدومتون مالکین که این شطور در راه خدا قربانی بشه و شما هم دعواتون خاتمه پیدا کنه، هر دو به درخواست پیغمبر احترام کردن، گفتن باش. شطور رو نهر کردن، وقتی جیگر شطور رو در آوردن دیدن چند تا آسیب رو جیگره، در حالی که شطور سالم. جیگر رو آوردن پیش پیغمبر، فرمودن هر کدومتون صاحب این شطور بودین، حالا که شطور قربانی شد، بچه این شطور رو جلو چشمش کشتین؟ گفتن بله. فرمود داغ بچهش جیگرش رو سوراخ سوراخ کرده. خب این گریبان تو میگیره. کلید مشکلات خانواده های ایران که الان خیلی آشوب تو خانواده ها، و این آشوب به خانواده های مؤمنین و مسجدی ها و هیئتی ها راه پیدا کرده، دست این روانشناسا نیست که میرن ساعتی 500 تومن 700 تومن میدن. بعضیشون که خانواده رو راهنمایی به فرهنگ غرب میکنن، هیچکی هم نی جلوشون رو بگیره. بعضیشون هم روانشناسی خوندن و ارائه راه میدن، راه به جایی نمیرسه. ولی کلید حل مشکلات خانوادگی در قرآن، در روایات. اما شرط داره، اگر کلید بخواد قفل مشکل رو باز بکنه، باید زن و شوهر، باید پدر و پسر، باید مادر و دختر به حرف قرآن گوش بدن. یعنی تکبر نکنن، غرور نشون ندن. حالا یه جا قرآن مجید میگه که وعفو وصفهو، گذشت کنی وصفهو، و این مسئله ای که پیش اومده به رخ هم دیگه نکش. خواه اگر یه خانواده ای به حرف قرآن گوش بدن، گذشت کنن قلبا نه زبانن. و بعدم بنا به راهنمایی قرآن دیگه این عمل رو که باعث مشکل شده انجام ندی. زندگی دوباره سر جای خودش برمیگرده. به تفرقه، به طلاق، به هزینه های سنگین نمیکشه. ولی گوش بده کمه، هم برای قرآن هم برای روایات. یه خانومی اومد پیش پیغمبر اکرم، گفت شوهر من آدم خوبیه، این روایت در کتاب وسائل و شیعه است، در اون دو جلدی که روایات باب ازدواج درشه، نزدیک 5000 روایته در رابطه با ازدواج. گاه شوهر من آدم خوبیه ولی هیچ محبتی به من نداره، میلی به من نداره، شبا میاد خونه دل سرد افسرده، یه لقمه نون میخوره و میخوابه و اصلا به من محل نمیذاره. ببینید کلید، پیغمبر اکرم فرمود علتش اینه که جناب عالی حاج خانوم قلمه نیستی، با قین، نه قلمه گیاه، با قین قلمه نیست. برو از امشب به بعد روشتو قلمه قرار بده. و یعنی چی؟ یعنیش فرمود شوهرت که نیمد خونه، زیباترین لباس تو بپوش، زیباترین آرایش رو بکن، و وقتی وارد میشه اون خلقت اولیت رو که طنازی و غمازی و عشوه‌گریه در اوجش نشونش بده. بند خدا شوهرت میاد یا پیرانت بوی پیاز میده یا بوی بادنجون سرخ کرده میده یا بوی سبزی میده، همون لباس آشپزخونه هم تنت هست، این شوهر برای چی به تو دل خوش باشه؟ این خانومم رفت و هدایت پیغمبر اکرم رو عمل کرد. بعد یه رو اومد پیش پیغمبر گفت کل مشکل ما حل شد، همون شد. کلید در قرآن و روایاته. مثلا ببینید این آیه در سوره نوره، به نظرم 90% تو سوره نوره، که خدا به گناهکاران میگه، گناهکاران مؤمن،
که حالا گناهانی داشتن، افسردن، ناراحتن، رنجیدن، چرا در محضر خدا گناه کردیم؟ حالا پروردگار داره راهنمایی میکنه برای رفع افسردگی، ناراحتی، غم و غصه و اینکه گذشته سنگین بهشون نشه. خیلی آیه فوق‌العاده میگه من استغفرالله گفتن نمیخوام برای آمرزشت، گریم نمیخوام، مشهد و کربلا رفتنم نمیخوام، نماز شبم نمیخوام. دوست دارید تمام گناهان گذشتتون رو بیامرزم؟ کی دوست نداره؟ سؤال پروردگار طرحش این علا، علا حرف استفهامه، علا تحبونه ان یغفر الله لکم، دوست ندارید که پروردگار گذشته شما رو بیامرزه؟ اگه دوست دارین وعفو وصفهو، از اونایی که در حقتون اشتباه کردن یا بهتون بد کردن یا ظلم کردن جدی جدی گذشت کن. دلم نمیخواد بندگانم گیر شما باشم، حالا یه تلنگر بهت زده یا یه مشت بهت زده یا یه غیبت پشت سرت کرد، دلم نمیخواد بندم گیر تو باشه که این گیر او تا قیامت ادامه پیدا کنه، قیامت روبروتون بکنم بگم راضی شو، تو بگی نمیشم و قیامتت هم به سختی بخوره. بیا گناهان تو از این راه به آمرزش من برسون، گذشت کن، چشم پوشی کن. خب وجود مقدس او خلق الخلق، گفتار امیرالمومنین تو مقدمه خطبه معتبر، حین خلقهم غنیا عن طاعته، اصلا نیاز به طاعت اطاعت کنندگان نداشت، و آمنا من معصیتهم، که حالا من یادم روزخونهای قدیم این شعر رو میخوندن تو گوشمه، گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. از گناه گناهکاران، بگو حالا گناه همین ارتش بنی امیه در کربلا یا گناه این داعشی ها، جیش و نصره، اسمای دروغ و عوضی، یا گناه اسرائیلی ها با این گستردگی ذره ای ضرر به وجود مقدس او نمیزن. بعد حضرت توضیح زیبایی میدن، لعنهو برای این که طاعت کنندگان که پر از منفعت مال خود طاعت کنندگان و ضرر و خسارت گناهان مال خود گناهکار، لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تزره معصیت من اصاح، طاعت واقعا مفیده ولی مال خود طاعت کننده است، معصیت واقعا خسارته ولی مال خود معصیت کاره. این طوره، یعنی اگه من بتونم تو رکوع و سجود حقیقت این سبحان الله رو به خودم بقبولانم که او بی عیب و نقص و عیب و نقص و ضررهایی که تو زندگی منه مال خودمه نه مال او، همیشه از او راضیم. همیشه تو بلام بیفتم راضیم، چون فهمیدم سبحان الله رو، دیگه به او بر نمیگردونم. او رو راضیم چون وجود مقدس بی عیب و نقص و این عیب و نقص ها مال خودم. دو سه سال فکر میکنم، بله سه سال کشید خداوند این لطف رو به من داشت که این کلمه سبحان الله در قرآن و سبحان الله اما یصفون، 50 سخنرانی دربارش کردم، یعنی 5 تا دهه، با دلیل، با حکمت، با علم، با مسائل اصولی، با آیات قرآن، با روایات. البته دارن آماده سازی میکنن برای چاپ کردن، چون جای این بحثم تو تمام کتابخونه ها خالی بود. من وقتی بقبولانم به خودم که مالکم، کلید دارم، هیچ عیبی نداره، از خودم ناراضی میشم نه از او. نسبت به او رضایت دارم. به اون چه؟ به اون چه؟ خب برگردم به اول منبر که حضرت میفرماید برای راهنمایی قرآن براتون بس. حالا قرآن راهنمایی میکنه که از خدا اطاعت کنید به سودتون، از پیغمبر اطاعت کنید به سودتون، از اولی الامر اطاعت کنید به سودتونه. اولی الامر رو اهل سنت هم تو کتاباشون دارن، میگن اولی الامر رو پیغمبر به جابر یاد داد. جابر، این اولی الامری که خدا تو قرآن میگه، علی ابن ابی طالب و 11 فرزندش، اینا اولی الامر. یعنی اگر من راهنمایی قرآن رو گوش بدم، هم موحد میشم، هم اهل نبوت میشم، هم اهل امامت میشم، و در کنار خدا و پیغمبر و اولی الامر وارد عمل بشم، خب اهل عمل صالح هم میشم. شکی هم دیگه نباید داشته باشم که دنیا و آخرت اهل نجات. طبق همین طرح قرآن کریم اصلا شک نباید داشته باشم. یه پیرمرد 100 ساله یه بار اومد دیدن امام ششم. اینو فیض کاشانی در 2 تا کتابش نقل میکنه، هم در کتاب شافی هم در شرح وافیش. شلوغ بود اتاق، جا نبود، پیرمرد دم کفشا نشست. امام صادق فرمودن شیخ، یعنی آدم بزرگ، به معنی آخون شیخ در لغت عرب، به معنی بزرگ. شیخ، بیا بغل دست خودم بیش. جمعیت هم را بهش دادن، اومد بغل دست امام صادق و زار زار گریه کرد. فرمودن چرا گریه میکن؟ تو سن منو ببینید، 100 سال امرو فردا میمیرم، من برای وقت مرگم، برای برزخم، برای قیامتم میترسم، گریه میکنم. امام صادق فرمودن تو از اول عمرت با ما بودی؟ گفت بله ابن رسول الله، من مادرم که به دنیا آمدم شیعه بودم تا الان. با ما بودی؟ بل. فرمود خب در برزخ و قیامتم با ما ای، برای چی گریه میکنی؟ چون این با ما بودن ادامه داره اگر رها نکنی. گریه داره مردن، برزخ، قیامت. خیلی شاد شد این پیر مرد. اینم یک کلید که من اگه این کلید رو نداشته باشم، پیدا نکرده باشم، چقدر مردنم میترسم. چقدر. در حالی که مرحوم فیض این روایت رو نقل میکنه که الموت هدیتون للمؤمن، مردن چشم روشنی خدا به بنده مؤمنش. این خیلی روایت مهمی. الموت هدیتون مؤمن. خود دیگه گریه نداره، رنج نداره، قصه نداره. من گاهی دوستان که میبیننم میگن خیلی پیر شدی. میگم به پیری چه کار دارید؟ ما یه جاده رو از تکلیف طی کردیم، داریم میریم بهشت. پیری چی چیه؟ جوونی چیه؟ فکر میکنی حالا من در این سن خیلی قصه دارم؟ هیچ قصه ای ندارم. اصفهان یه روز احوال یه عالم بزرگی رو پرسیدم که باور کنید تو این 80 ساله کسی مثل اون عالم از مردم تو روزه، تو دعای ابو حمزه، تو دعای کمیل گریه نگرفت تو این 70-80 سال. یعنی حالا اینجوری تعبیر کردم وقتی رفتم دیدنش، احوالشو پرسیدم، گفتن خیلی مریضه دیگه، هم از رو تخت پایین نمیاد. میشناخیشون منو؟ منم از جوونیشونو میشناختم. رفتم منزلش، دیدم رو تخت. تا منو دید به پهنای صورتش عشق گریخ. عرض کردم آقا چرا گریه میکنی؟ گو نمیبینی حالمو، دارم میرم. گودم برای چی گریه میکنی؟ گودم شما چند سال عمرتو دنبال اهل بیت مخصوصا ابی عبدالله دویدی؟ به فکری کرد و گفت بالای 60 سال. گفتم به من بگو واقعا این در ذهنت که کسانی که 60 سال بیشتر دنبالشون دویدی، حالا که وقت مرگ و رفتن نیاز به اونا داری رهات میکنن و میرن. میگن 60 سالت هیچ به هیچ. گفتم این نگاه و به اهل بیت داری که وقت مردن گریه کنشون و نوکرشون و خرج کنشون و رها کنن؟ بگم به ما چه؟ گفت نه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت دیگه گریه نمیکنم، شادم. و باید مؤمن شاد باشه. این جمله خیلی جمله زیبایی که امام به این آدم 100 ساله فرمود با ما بودی این 100 ساله رو؟ گفت بله. فرمود خب بعدم با مای، برزخ، قیامت. و اندهو مفاتح الغیب، تمام کلیدا پیش اوست، نه پیش روانشناسان و این و اون، پیش پیغمبره، پیش ائمه طاهرین علیهم السلام. شما برادران و خواهران، شب آخر این مجلس، اینو هم من یادگار داشته باشین، یادتون نره که بعد سلام نمازای واجبتون به خودتون، به زن و بچه‌تون، ابراهیم به ما یاد داده تو سوره بقره تو 5-6 تا آیه، به نسلتون که هیچ کدومشون اما نمیبین، دعا کن. ربنا وجعلنا مسلمین لک، دعا به خودش و اسماعیل، و من ذریتنا، نسل من و اسماعیل رو هم با خودت قرار بده. دعا بعد نمازهای واجب مستجاب. اگه بچه هاتون هم بد شدن، چون تو خونه شما بزرگ شدن، شیر پاک خوردن، غذای حلال خوردن، حالا به طور 4 تا جوون بیدین عوضی افتادن، عوض شدن، یقین بدانید آخرش بر میگردن. قصه نخورید، اینا بالاخره بچه هایی که خانوم های شما تو جلسات ابی عبدالله زیر چادر شیرشون میدادن، گریه میکردن و شیر میدادن. نمیشه مایه اهل بیت در وجود بچه های ما باشه، برن و دیگه نیان. میان، خیلی هاشون برگشت. من به خیلی خانواده ها نوید دادم، میان میگن بچه‌مون برگشت، خوب شد، دوباره داره نماز میخونه، جلسه میاد، روزه میاد، گریه میکنه. یه روایتی رو هم بگم، اینو یادگاری داشته باشید، یادتون نره. یا خونه رفتید بنویسید، بذارید تو تاخچه، تو لای مفاتیح، لای قرآن، که پروردگار میفرماید کسی که وضو نگیره به من جفا کرد. این با وضو بودن خیلی عالی، خیلی نوره. و کسی که وضو بگیره و نماز نخونه به من جفا کرد. کسی که نماز بخونه و بعد نماز دعا نکنه به من جفا کرده. کسی که وضو گرفت، نماز خوند، دعا کرد، من دعاشو مستجاب نکنم، من جفا کردم، ولی من خدای جفاکاری نیستم. نیستم. راست، خدا بی عیب و نقص. اون من بچگی یادمه، شما هم یادتونه، اونایی که مسنن، شبهای آخر فاطمیه، منبریا، مدها، روزخونا، درستم بود باریکلا، این رسم زیباییه، متوسل به وجود مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام میشه. چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشقترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از دوست چیزی را نبینم. خدایا به قمر بنی هاشم سوگن، مشکلات ملت‌های اسلامی و مخصوصا شیعه رو حل کن. با آبروی قمر بنی هاشم اسرائیل و یارانش رو ریشه‌کن کن. خدایا گذشتگان ما رو به قمر بنی هاشم ببخش، گناهان ما رو هم به قمر بنی هاشم ببخش. خدایا نسل ما رو نسل شیعه و مؤمن قرار بده.